بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث، ذکر اخبار و روایاتی که استدلال شده به این روایات برای وجوب رد غیبت مؤمن. البته بعضا مسلم داشت و بعضی از این اخبار موضوع مؤمن را ذکر کرده. از اخبار و روایات معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رد عن ارض اخیه المسلم وجبت له الجنه. البته وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 292 حدیث 3. خوب، از این روایت تعبیر به معتبره میشه، مورد قبول قرار گرفته با تعبیر معتبره که بعضی از آقایون ذکر کردن. به جهت دلالتش مضمون روایت اینه که رسول خدا فرمود کسی که رد کنه از عرض و آبروی برادر مسلمش، کلمه المسلم داره، وجبت له الجنه. البته خوب، آیا از این روایت استفاده میشه که رد واجبه؟ کسی که این کار رو انجام دهد جنت بر او واجب است. خب کجای این کلام ازش وجوب رد فهمیده میشه؟ شبیه این تعابیر در مورد انجام مندوبات و مستحبات ما داریم. ملاحظه فرمودید؟ کسی که فرض کن تعجد داشته باشه لهو کذا و کذا، کسی که مثلا من سرح لحیته، کسی که محاسن خود را مثلا شانه کنه بعد از صلات، لهو کذا و کذا، پاداش های قشنگی براش ذکر شده. آیا ازش فهمیده میشه که این کار مثلا واجب است؟ استحقاق جنت و وعده دادن به رضوان الهی به طور خاص ازش کش نمیشه. وجوب اون فعلی که نسبت به اون فعل وعده دادن، جنت را، رضوان را، نعم و آلاء بهشتی را، پس به لحاظ دلالت وضع روشنی نداره. از روایات روایت ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما الا کان افضل من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام و ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الدنیا والآخره و ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والآخره. همین آدرسی که ذکر شد از وسائل شیعه، اون قبلی حدیث 3 بود با همون آدرس، وسائل شیعه جلد 12 صفحه 292 حدیث 4. خوب ملاحظه میکنید که روایت ابراهیم ابن عمر الیمانی برخی از آن تعبیر به صحیحه داره و معنای مثلا صحیح این شد که روات امامی که توثیق شده بلاز دلالتش. امام علیه السلام فرمود که نیست مؤمنی که کمک کند مؤمن مظلوم را الا اینکه کار این شخص افضل است از صیام شهر و اعتکاف در مسجد الحرام. خوب این افضل است از آن، بفرمایید که نسبت به وجوبش در محل بحث اونگاه که شخصی غیبت میشه و شخص غایب است، این غیبت از شد به این که ظلم است در حق او و اون غیبت شونده داره با این اتفاقی که میفتد مظلوم واقع میشه. حالا انسان بیاد کمک کنه مظلوم را، در مقابل ظالم ایستادن واجبه. این ببینید، یعنی اسم و عنوان یک چیزی است که دیگه نمیشه مثلا بگی که مبارزه با ظلم مستحبه. مؤمن مظلوم را انسان کمک کند، این کارش افضل است از روزه گرفتن یک ماه من صیام شهر و اعتکاف این شخص در مسجد الحرام. خود اعتکاف از اعمالی است که چه فضیلتی براش ذکر شده. اون هم باز اعتکاف در مسجد الحرام، تو مساجد جامع شهر به اصطلاح اعتکاف انجام میشه. افضل از هر اعتکافی اعتکاف در مسجد الحرامه و باز سفارشی بیشتر در دهه آخر ماه مبارک رمضان. با این حساب این کاری که انجام میده افضل از اونه. درست شد؟ اون نکته وجوبش رو شما در اون اعانت و کمک کردن مظلوم ازش در بیارید وجوب رو، ولی حیث افضل بودن به تنهایی دال بر وجوب رد غیبت نخواهد بود. بله؟ داره در مورد بفرمید که کمک کردن مؤمنی که مورد ظلم واقع شده، در مقابل ظلمی که بر مؤمن میشه انسان نمیتونه بی تفاوت باشه. و یکی از افراد ظلم، حالا در زیلش هم داره، و ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته، بفرمید کبرا رو داره میگه. مؤمنی که یاری میکند برادر خود را، این موضوع به عنوان مؤمن داره گفته میشه به اصطلاح، و قادر بر نصرت هست، که شرط نصرت و یاری کردن مؤمن اینه که شخص قدرت بر نصرت داشته باشه. اشاره به یکی از شرایطی که به اصطلاح در بحث حالا نهی از منکر تعبیری ذکر شده، شخص قادر بر این باشه که افراد رو وادار به معروف کنه. این بفرمایید که یک وجه و دلیل تشکیل حکومت اسلامی همینه که قدرت دست حاکم اسلام باشه تا بتونه بالاخره جلو ظلم رو بگیره، تا بتونه معروف رو نشر بده. اساس بالاخره قضیه حکومت همینه که در جهت پیاده کردن احکام و قوانین الهی در میدون هست و بالاخره این امر رو به عهده گرفته، که اگر غیر از این باشه بفرمایید که دغدغه اجرا احکام و فرامین الهی اگر نباشه در اون سلفی که فرض کن قدرت رو به دست گرفتن چه مسئولیتی داره؟ اون جنبه اسلامیتش به لحاظ همین هست که بالاخره تشکیل مرکز و مؤسسه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، این از شئون و اختیارات حکومت اسلامی است. علی کل حال بله، خب یکی از مصادیقش همینه، یعنی باید دغدغه داشته باشه در مقابل منکرهایی که بالاخره اتفاق میفته و روز به روز مثلا پس کن بزرگتر هم ممکنه بشه اون منکر. اینا برنامه ای باید باشه برای جلوگیری و بفرمایید که برخورد با کسانی که در صدد نشر منکرات و حالا به یک معنا ضعیف کردن به نظر باورهای دینی، رفتارهای دینی مردم هستن، و نفیان و اثباتن بالاخره بفرمایید که کار انجام بشه، نفی اون اعمالی که مصادیق معاصی هن، اثباتش هم اینه که فضاسازی بشه به جهت ترویج معروف ها. اقامه صلات از وظایف بالاخره حکومته، اون نمیتونه بیاد بگه که ما به این امور کاری نداریم، صرفا مثلا با معیشت مردم کار داریم. نه، این شئون حاکم اسلامی در دستای مسائل بالاخره فرهنگی و دینی و تبلیغی هم در جنبه نفیش هم در جنبه اثباتش. نفیش بفرمایید که اساسا اون منکرات باید بالاخره به ساتش جمع بشه، معروف ها باید بالاخره نشر داده بشه، یک کدوم تنها باشه کافی نیست ها، از بین بردن زمینه منکرات و معاصی، مخصوصا معاصی اجتماعی، و ترویج و تبلیغ و زمینه رو فراهم کردن برای اجراء به اصطلاح فرامین الهی. حالا گاهی ممکنه عنوان ثانوی برش مترتب بشه، لجهت من الجهات یا لجهات عدیده، مثلا فرسون در یک موضوع احیانا اون چی که حق اولیه به اصطلاح اون قضیه هست انجام نشه، بلحاظ حالا عروض عوارض به تعبیری اوضاع احوال، مثلا فرسون که یک کاری میخواد انجام بشه باز از اون طرف اتفاقات مثلا عجیب و غریبی ممکنه اتفاق بیفته که ضررش احیانا بیشتر باشه. دقت فرمودین، مثلا اجراء حد داره فور، اون کسانی که غالب این هستن که اجراء حدود در اصل غیبت هم جایز است، نظرشون اینه که اجراء حد واجب فوریه، تأخیرش هم صلاح نیست و نحوه و شکلش هم در ملأ عام باشه، جنبه به اصطلاح تنبیهی داشته باشه برای بقیه متنبه بشن. حالا اگر فرض کنید که همین کار بخواد یک پیامدهایی داشته باشه. اگر اجراحت کنن شهر به هم میریزه، اوضاع احوال خراب میشه که باز بخوان جمعش کنن، کلی مشکلات دارد. خب هیچ عقلی نمیگوید که مثلا اصرار بر این عب باشه با اون پیامدهایش. بس اهم و مهم کردن مسائل که البته اون جنبه ثانویه.
فرد اگه مثلا اثر خودش فرض دست بده، ما تو درس فرضای سرجن زدن درس هر همین یه جایی فکر کنید باید باید اون حد بزنی او بازدارندگی رو نداشته باشه، اینجا دیگه دوزون میبینه شاید. بعد حالا که اگه زمین رو کنید تو فرموش بازی که از اصلا این بینید درستی آورد اجمالا داخل برخی از مردم جامعه ما نجم کنند.
خب مثلا در زمانی که قدرت دستشونه و جلو افرادی که به قول شما میخوان لجاجت به خرج بدن راحت گرفته میشه، همونطور که در گذشته مثلا این اتفاقات میافتاد، اجرا حدود میشد، علنی هم بود، هیچ مطلب خاصی هم رخ نمیداد و بلکه او حالت بازدارندگیش در جامعه اصلا آشکار رو روشن بود. دوره که اجراحت برکتش برای اصلاح جامعه از آثار و برکات ریزش باران نفعش بیشتره برای مردم. بله، حالا در اوضاع احوال خلاصه باید ملاحظه بشه. دقت فرمودید؟
بله.
موج این کار موجب جنته. حالا موجب جنته از این قبیل روایات زیاد داریم، نه به تنهایی. دقت فرمودید؟ یعنی همه چیزا رو آدم رها کنه، همه یکی رو انجام بده، دیگه این بفرمایید که حتما جایگاهش جنت است. از موجبات جنت اینه. بعد با همین تعابیر در مورد موضوعات مختلف ما این مطلب رو داریم. کسی که فرض کن فلان کار رو انجام بده، گریه برای امام حسین علیه السلام، وجب له الجنه، از این تعابیر خیلی هست. کسی که چنین کنه وجب له الجنه، یعنی اینا موجبات هست و تمامیت قضیه به اینه که اون اموری که از بله دیگه اون موجباتی که به نحوه به اصطلاح لزوم باید انجام بشه به لحاظ فقهی دایرش همون ترک حرام و فعل واجبه. ترک حرام و فعل واجب بدون شک افضله از ترک مکروه و چی آقا؟ از ترک حرام اولاست از ترک مکروه بدون شک. و اون مصلحتی که حالا در فعل واجب هست به مراتب شدیدتر و قوی تر است از مصلحتی که در فعل مندوبه. این تعبیر تشویقیه، خلاصه میخواد مؤمنین رو تشویق کنه، ترغیب کنه که بیانی کارا رو انجام بدی. حالا منظور اینه که اون تعبیری که به اصطلاح ازش وجوب فهمیده بشه در محل بحث شاید همون ای که انسان مؤمن معین مؤمن مظلوم باشه. درست شد؟ کلمه مظلوم خلاصه از کردیم تناسب حکم شما کسی که داره در حقش ظلم میشه واجب نیست در دفاع از او برخیزیم؟ ما میخوام بگیم که همون تناسب و موضوع که خیلی وقتا حرفش میزنیم، بگی که کسی که کمک کنه مؤمن مظلوم را. از همین جمله ما فرض کنید که استحباب رو میفهمیم یا لزوم اعانت مؤمن مظلوم را. ما میخوام بگیم از این تعبیر لزوم اعانت مؤمن مظلوم فهمیده میشه. حالا زیرش رو ملاحظه کنید. بعد در ادامه داره که و مؤمنی که توان و قادر است بر نصرت برادر مؤمنش اونگاه که نصرت خود را و یاری خود را نثار کند به برادر مؤمنش، اون چی که خداوند پاداش این شخص قرار میده کمک میکنه او را در دنیا و آخرت. و اگر مؤمنی خذلان و خاری را نصیب برادر مؤمن خود کند و حالی که قادر بود بر نصرت او ترک کرد نصرت او را و بلکه خذلان و خاری را متوجه برادر مؤمن خود کرد، جایگاهش این است که نتیجه کارش الا خذله الله فی الدنیا و الاخره، اینکه خذلان و خاری نصیب او میشه در دنیا و آخره. ما از همین کلمه خذلان مگه این چه کاری کرده که استحقاق خذلان در دنیا خار شدن در دنیا و آخرت رو داشته باشه؟ ترک چه عملی به دنبال دارد استحقاق شخص را، خذلان در دنیا و آخرت رو؟ خب همین این گاهی ممکنه گفته بشه این تعابیر تعابیری است که مناسب با بیان مکروه و مستحبه، تعابیر از این قبیل، دقیق فهمیدید؟ اما ما میخوام عرض کنیم که اون چی که موجب جنته، موجب مثلا نعم و آلای بهشتیه، خصوص واجبات نیست، مصبات را هم شامل می شود، بلو شد؟ اما اون چی که سبب است و اقتضا دارد و با انجام کار شخص مستحق خذلانه، یعنی خار میشه تو جای این هست که خداوند اون رو خار کنه در دنیا و در آخرت، این رو گاهی ما میخوام استفاده کنیم ازش که ترک چنین عملی، ترک نصرت مؤمن که در پی داره خاری در دنیا و آخرت رو، ذکر چنین عقوبت سنگینی برای یک کار مکروه معمول و متعارف نیست. لابد از همین تعبیر شما کشف اینو دارین که اون کاری که به اصطلاح خذلان و خاری را در قیامت به دنبال داره کاری بوده که خلاصه قبحش در حد حرمت بوده. یه وقت ممکنه مثلا نگاه کنین، یک نگاه اینه تو کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تعبیر از این قبیل زیاده، بعضی آقایون فقها میفرمان که سبک این تعبیر با مستحبات و مکروهات تناسب داره، خلاصه کردین؟ سبکش تناسبش با همین به اصطلاح مستحبات و مکروهاته. اما عرض بنده اینه که بله همین حرف رو قبول میکنیم، اما عمومیت برش قائل نیستی، یعنی یک جای یک تعابیریست بفرمید که مثل این حرف رو در چی زدیم؟ در غنا گفتیم غنا پیامدش نفاقه، شخص میشه منافق. نه خود از همین تعبیر با همین عبارت که میگفت که غنا موجب نفاقه، بعد میگفتیم این که گفته بودن برخی آقایون گفته بودن این تناسب با همین مثلا پس کنید والا تعبیر تعبیریست که ازش وجوب ممکنه فهمیده نشه. ما خواستیم عرض کنیم که ببین اون که میگه اگر این انجام بشه سر از نفاق در میاره، نفاق چیزی کمی نیست، تو شامونین شخص میشه منافق، زمینه رو فراهم کرد برای اینکه مثلا بشه منافق، با اعتبار همون که عنوانی که ذکر میکنه خلاصه مساحت خالت داشته باشه. خیلی خوب بگذاریم که خیلی طول کشید، آدرس روایت رو به همین که عرض کردیم مثال شیعه جلد 12 صفحه 292 حدیث 4
استاد در همین راستایی که شما فرمودید نه تحلیل چیزی اشاره
به بعد اساسش اینه این روایت اسمی از غیبت که نداره اما کبرای قضیه رو بیان میکنه. کبرای قضیه این است که مظلوم رو کمک کنه در مقابل ظلمی که به مظلوم بشه بی تفاوت نباش و اگر نخوای بی تفاوت باشی همین لازمش اینه که رد کنی غیبت را از اون شخص غیبت شونده که بعد خود رد یه روز هم از کردیم به انهای متصوره یک محمل صحیح برای فعل او بگو کاری که از او سر زد او کار حرامی نبود که تو داری میگی دقت فرمودین یا نه کار حرامی نبود و امثال آن یا مثلا اگر بفرمید الا فرض که دیگه قضیه به نحوی است که محمل صحیح براش نمیتونی ذکر کنی آقا حرام مرتکب شده تو خبر شدی تو حق نداری نقد کنی تو حق نداری پخش کنی تو جامعه رو خراب نکن با این به اصطلاح نقل فعلی که از غیر دیدی و او سعیش این بود که او فعل رو مخفی نگه بداره و اگر از عیوب بدنی و جسمیشه رفتی باش سخت بالاخره نقصی در بدن او دیدی اصلا دوست نداره گفته بشه دقیق فرمونه چیزیست که ستره الله به تعبیری خب بعد توجیه کن بگو آقا توی که داری برای او بند خدا این مطلب رو ذکر میکنی عیب عبارت است از گناه این که گناه نیست جهتی رو بالاخره ذکر کن که او رو باز بداری از فعل درست شد؟ تهش همینه دیگه آقا جان همین کاری که انجام داده گناه مسلم و قطعی تو چه حق داری که پخش کنی؟ آره. این جلوی بالاخره بفرمایید این شخص ایستادن که در مساق نهی از منکر و رد غیبت از شخص غیبت شونده یعنی از دو حیث به اصطلاح از دو حیث آقا جان وظیفه متوجه شخص مستمعه یکی رد الغیبه یکی نهی عن المنکر درست شد؟ خیلی خوب از روایاتی است که در وصیت عرشبت که این رو به نظرم قبلا گفته بودیم وصیت رسول خدا برای وصیش آقا امیر المؤمنین فرمود یا علی من اغتیب عنده اخوه المسلم باز کلمه مسلم داره فاستطاع نصره فلم ینصره خزله الله فی الدنیا و الاخره اینو ملاحظه کنید تطبیق داد بر محل بحث ما اونجا گفتیم نصرت مؤمن واجبه کبرای قضیه اما نگفت در رد غیب بنوان مصداق و فرد از اون کبرا اسم رد از غیبت نیومد در این وصیت داره که کسی که غیبت شود در نزد او برادر مسلم است پس استطاعت داشته باشه نصر او را این استطاعت شرط آقا گاهی اشاره طوریست که آقا قادر نیست درست شد؟ تکلیفی نداره اما اونجا که توان و قدرت نصر و یاری او را داره پس کمک نکنه او را خزله الله فی دنیا و الاخره خزلان دنیا و آخرت نصیب این شخصه حالا یک جور دیگه هم میشه از این استفاده کرد بگیم ترک نصرت شخصی که داره غیبت میشه از کبائره وعده عذاب داره میده تو دنیا و آخرت شما ضابطین ذکر نکردین برای کبیره این که مثلا وعده عذاب بهش داده بشه وعده عذاب دیگه خاری در دنیا و آخرت عذاب نیست یعنی از این حیث هم بخواید دنبال کنید مطلب رو، ممکنه اینو از کبایر بشمارید. بعد روایت بعدی، این روایت آدرسش عرض شود که همون وسائل شیعه جلد 12 او صفحه 291 بود، صفحه بعدش 292 حدیث 5. خبر مناهی را قبلا گفته بودیم، خبر وصیت، آدرس اینا رو بدم نگاه کنه دیگه، همه رو بخوام بخونیم خیلی طولانی میشه. خبر مناه نبی، آدرس روایت قبلا گفته بود، الان طبق کتاب من لا یحضر حل فقی جلد 4 صفحه 15 و وصیتی که رسول خدا به جناب ابوذر دارد، وسائل شیعه جلد 12 صفحه 293 حدیث 8. تعبیرش همین تعبیری است که اگر میتونه برادر مؤمنش رو یاری کند، بله اخوه المؤمن داره اینجا، برادر مؤمنش اگر غیبت شد و ایشون استطاعت و قدرت داشت کمک کردن او را، اگر کمک کرد او را، خداوند کمک میکند این شخص را در دنیا و آخرت، و اگر خار کرد او را و قدرت بر نصرت او داشت، خزلان دنیا و آخرت نصیب این شخص است از ناحیه و طرف خدای متعال. بعد همین تعبیر رو در روایاتی که شیخ مفید و شیخ طوسی مسندن نقل کردن، ان ابل دردا، ابل دردا قال، روایت رو نگاه کنید، نمیخواد بخونیم. روایت بعدی، آدرس این روایت که مفید نقل کرده، در امالی مفید مجلس 40 حدیث 2 صفحه 337. و مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی طوسی مجلس المجلس الرابع مجلس 4 حدیث 31 صفحه 115 رقم 177، که البته در وسائل شیعه همین جلد 12 صفحه 293 حدیث 7 آمده. بله، یک روایتی است که معروف به خبر محمد بن القاسم، سلسله نقل این گونه است: ابی محمد القاسم ابن محمد ابن جعفر العلوی، عن ابیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام، قال قال رسول الله للمسلم علی اخیه 30 حقا لا براءت له منها الا بالعداء اول اف. این حدیث که 30 حق رو داره ذکر میکند، یکی از حقوقی که در اینجا ذکر شده و یرد و غیبتو، از این تعبیر یرد و غیبتو وجوب فهمیده نمیشه. از حقوق هست، درست شد؟ یک سری حقوقات، حقوقات بالاخره واجب و لازمه، یک سری حقوقات هست که براش فضیلتی ذکر شده اما حتما واجب و لازم است. حق برادر مؤمن بر برادر مؤمن این اموره، ممکنه اون حقوق حقوقاتی باشه که البته دارای فضیلت و پاداش هم هست، اما لزوماً وجوب استفاده بشه. بله نمیشه این رو گفت. بله اون حقوق مثلا فرض کنید که یغفر و زلته لفظشی از شخص صادر شد شما ببخشید، واجبه ببخشید؟ از روایات، روایت قطب راوندی که این رو به صورت مرفوعه نقل کرده از نبی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم انه قال من سمع الغیبه ولم یغیر کان کمن اغتابه و من رد عن ارض اخیه المؤمن کان له سبعون الف حجاب من النار. آدرس روایت مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 133 حدیث 8. خب به جهت سند خبر مرسله، خبر مرفوع است. مرفوع هم در واقع از اقسام مرسله، منتها این راویانی که ذکر نشده اسمشون گاهی یکی گاهی بیشتر، اونهایی است که باید وصل به امام میشدن، اونا رو رها کرده دیگه، رسونده آن را به صلاح به امام علیه السلام. جهت سند اعتباری نداره و بفرمایید که این تأیید میشه، معید میشه. معیدم اونگاه تعبیر میشه که مضمون این خبر ضعیف همان مضمون خبر معتبره، هرچی اون میگه اینم میگه. دقت فرموده؟ و اساسا کلمه تأیید یه وقت دیگه هم عرض کرده بودیم کجا میگیم که این امر معید دعوای ماست، تأیید میکنه مدعای ما رو. معمولا همین در مورد خبرهای ضعیف میگن اینا معیدات هم، که مضمونش با همون مضمون چی آقا؟ یکیست. مثلا فرض کن دلیلی آمد بر وجوب صلات جمعه در عصر غیبت، با بودن دلیل نوبت به اصل عملی نمیرسه، معلوم شد؟ حالا استصحاب هم ببینی همون رو میگه، این میشه معید به تعبیری، یعنی جای استصحاب نیست اما اگر محلی براش باشه. دقت فرمودین؟ اقتضا استصحاب همینه، او دلیلیت نداره اما تأیید میکنه مطلب رو. اخرى مرتبه تأیید در جاییست که فعلی از شخصی صادر شد، برای اون فعلی که از شخص صادر شد یه حالتش، او حالتیست که به قول خودمون با همونی که ما میگیم نزدیکه. اگر یک جوری معنا میشد که مستقیم همون مطلبی که ما میگفتیم، این هم دلالت بر همو داشت، ازش تعبیر به دلیل میشد. تأیید یعنی بنابر یک صورت، بنابر یک فرض معنا کردن با همونی که ما میگیم به اصطلاح همخوانی دارد. این یک جوره میشه به اصطلاح چی آقا؟ تأیید دعوای ما. غرض یک این روایت به جهت سند که بعضش معلومه به جهت دلالتش، دلالتش واضحه، دلالت بر حرمت داره. چی داره میگه؟ من سمع الغیبه، سمع منظور همون استماعه، نه کسی که غیبت به گوشش خورد داشت رد میشد، بله؟ یا ایستاده منتظر واحده، دو نفر با هم دارن حرف میزنن، غیبت میکنن، خلاصه یک دو وضعیش شدید، اون مستمع نبود. کسی که غیبت رو بشنود و تغییری نداشته باشه، تغییر به اخم، تغییر به اینکه او رو باز بدارد لسانن، خود هم این تغییر آیا رد غیبت مصداق تغییره؟ تغییر مثل که تناسبش بیشتر با نهیه. ما دو تا به اصطلاح حرف داریم اینجا، رد الغیبه عن المغتاب، مغتاب این غیبت شونده، یکی دیگه چی؟ نهی این شخص غیبت کننده عن الغیبه. اِلَّمْ يُغَيِّرْ، بیشتر همچین تناسبش با چی آقا؟ با این که این شخص غیبت کننده را باز دار از غیبت کرده. تغییر میگه تغییره، بالاخره تغییره همچین با یک مثل غیظ و خشم و ناراحتی همراهه. بله؟
تغییر واقعی این دیگه، درسته؟
واقعی این؟ بله.
به نظر بحث و عوض کردن هم میشه دور کردن از مخاطب، حرف رو از دور کن، ردش کن، این به نظر با این هم مناسبت.
بله، لا لبی غیر تو همون
بیشتر دوستم مناسبت داره.
اون تعبیر به سلان که در مورد نهی از اون کرامده این نگاه داشته باشید، این تقریبا حالا نمیگیم که به اصطلاح نص در اون معنا، دقت کردین؟ نص در این معنی که عرض میکنیم ادعا نداریم، اما چین تناسبش تغییر، آدم متغییر شد، یعنی برافروخته شد. مثلا
الان ما یک چالش دیم تو بحث هم امرو برمی جامعه برمی داریم، بحث مطرح میشه گاهی وقتا بوده ما فروس پیدا کردیم، از مقنام رد کردیم یا غیبت کننده رو نمی کردیم، بعد باشه به عمل آمدی اصلا غیبت نمی کرده. این ها مثلا گفتن که ما دوستان ما نظر جلال یا بیا از مثلا میگه که آقا فرقی می دونستم مثل جمع 20 نفره 18 نفر رو
غیبت. بله، حالا یک جمله عرض کنیم که نتیجه بحث ما بشه. میگه که شما همین که رد کنی غیبت رو از اون شخص غیبت شونده، گاهی بالمعال، یعنی پایان قضیه چی میشه؟ پایان قضیه این میشه که این غیبت کننده رو خلاصه ساکتش میکنی، درست شد؟ این که ساکت شد با کاری که شما انجام دادی، یعنی نه کرد او رو از من کرد. خیلی خوب، یک جزئی به صلاح باقی ما نسبت به بحث ما نهنفی، اگر لازم بود فردا میگیم، اگر نه که فردا باز مسئله دیگری رو خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.